بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 108. 626. امروز حتی تعریفی مشخص برای مقوله عقل وجود ندارد و فلاسفه و شناختشناسان چنان به تناقضگویی رسیدند که خود نیز به این وضع اعتراف می کنند. و این تناقض و پوچی به جایی می رسد که مبدل به نهضت فلسفی ضد روشنفکری در اروپا می شود که به اصطلاح نهضت ضد عقل است و ضد خردگرایی. و اکثر متفکرین مدرن غرب به خصوص در نیمه دوم قرن را از اهالی این نهضت می یابیم. یکی از آخرین فلاسفه‌ای که در غرب بیشترین تلاش را در حفظ آبروی عقل غرب انجام داد، آقای کارل پوپر است. پوپر نهایتاً اعتراف دارد که عقل قابل اثبات و تعریف به واسطه خودش نیست و لذا مجبور می شود عقل را تقسیم بندی نماید و عقل آرمانگرا و ناکجا آباد را بهترین نوع عقل می خواند. این بینش پوپر آشکارا نشان می دهد که وی مثل همه فلاسفه زمان خود بویی از عقل نبرده و بلکه عقل را همان علیت و روش موجبیتی ذهن می داند. وی گرچه بیشترین تلاش را بر علیه در نقلتیدن به مکتب حاکم معروف به پوزیتیویسم منطقی به کار بست تا به ابزارگرایی محض منطقی ریاضی دچار نشود، ولی دست به مبارزه ای عوض زد و خودش از آن وضعیت فراتر نرفت. او نیز حد اکثر چون ایمانوئل کانت آلمانی عقل ناب را همان عقل منفعل فهمید که فقط آرمانهای دست نیافتنی می‌بافد و عقل عملی را از آن جدا کرد. نبرد وی با رودولف کارناف که در رأس مکتب ابزارگرایی منطقی قرار داشت، حد اکثر یک مبارزه سیاسی و رقابت کلامی بود. پوپر نیز همچون روند پراگماتیستی فلسفه و علوم غرب خوب بودن را همان عملی نبودن فهمید، تا جایی که چنین میگوید: فلسفه قدیم یونان یا حکمت سرگذشتی بس عالی دارد، ولی بیش از آن عالی است که بتواند درست باشد. در این سخن پوپر روح پراگماتیسم و ابزارگرایی عریان می شود و نشان می دهد که او نیز ماهیتاً فرقی با سایر فلاسفه زمان خود نداشت و فقط بازی های کلامی جدیدتری را به میدان بازیگری فلسفه کشانید. فلسفه ای که حالا فقط کارش بازی با زبان و ابزارهای منطقی است و نهایتاً در ریاضیات حل می شود. 627. برتراند راسل که در رأس این نهضت ریاضی کردن فلسفه است می گوید: عقل بشر بیشتر از اخلاق او رشد کرده است و این تمام فاجعه تمدن معاصر است. این سخن راسل کمال بیگانگی او از عقل و اخلاق را نشان می دهد. این چه عقلی است که ضد اخلاق شده است؟ این چه عقلی است که رشدش موجب تباهی و فاجعه است؟ آیا نباید اصلا در ماهیت این عقل و در عقل بودن آن تردید کرد؟ این سخن راسل که انسان امروز بسیار باهوشتر از خود شده است، آیا یک جنونی نیست که لباس فلسفه پوشیده است؟ در واقع خود راسل و اندیشه های اوست که خود از مظاهر بیعقلی و جنون بشر معاصر است. 628. اینکه پوپر انشتین را کمال فلسفه ایدئالیسم برکلی می‌خواند، نشان می‌دهد که او نیز مثل اکثر متفکرین قرن بیستم تنها راه دست کشیدن از روش علیت و استقرا را مترادف با ایدئالیسم می‌بیند و این است که تا به آخر گرفتارش باقی می‌ماند و به آن فحش می‌دهد. 629. رودولف کارناف از پایه‌گذاران حلقه بیان که می‌خواستند علوم را به وحدت برسانند چنین می‌گوید: اگر روح از جهان محو شود، باز هم ستارگان به گردش ادامه خواهند داد. این گزارش نشان می‌دهد که در نظر فلاسفه قرن بیستم غرب، روح تا سرحد یک خیال محض ساقط شده است و این خود به معنای رخت بربستن روح از وجود بشر معاصر است. در واقع می‌بایست چنین می‌گفت که اگر روح هم از کالبد بشری رخت بربندد، باز هم بشر به حیات خود ادامه می‌دهد. آری، ادامه می‌دهد و قرن بیستم نمایش چنین ادامه حیاتی است، حیات جنبنده، و به قول قرآن نمرده اند و نزنده. 630 در میان دانشمندان بدلکار تمدن معاصر جهان هیچ کس از اینشتین فراتر نرفته است و هیچ کس هم چون او به بدلی بودن علوم غربی آگاه نشد و گرچه تا به آخر قادر به دل کندن از آن نشد. وی چنین میگوید: علم ما از این جهان فقط چیزهایی تکه پاره از جهان هستند. ما امروزه به ایمان بیشتر نیاز داریم تا به علوم. جهان امروز دیوانه خانه ایست که همه چیزش باید از نو شناخته شود. هرچی که ظریف‌تر ذرات کوانتوم را تعقیب می کنیم، آنها هم به همان ظرافت می آموزند که از نظرمان پنهان شوند. عاشق شدن اصلا چیز احمقانه ای نیست، بلکه قوه جاذبه نمیتواند مسئولیتی از این بابت تقبل کند. مراکز علمی و آموزشی ما مرکز اعطای رتبه هستند و نه تعلیم علم. مبارزات سیاسی در واقع نوعی بازگشت به بازی‌های دوران کودکی است. 631 قرآن کریم در همه جا عقل و علم و اخلاق و ایمان و تقوا و آرامش و صلح و سعادت را طیف واحدی از موجودیت انسان مؤمن و خداپرست می داند و بی عقلی و جهل و فساد و بیقراری و استراب و بدبختی را نیز طیف واحدی از موجودیت انسان کافر و منکر می خواند. بنابراین هوش و عقلی که ضد اخلاق و ضد سعادت و مشکل آفرین است، اصلا هوش و عقل نیست، بلکه مکر و جهل است. علی علیه السلام هوش و زیرکی واقعی را این گونه تعریف می کند: زیرک آن کسی است که خود را می شناسد. و درباره عقل می فرماید: هرس و حسد و آرزوها زمینه تباهی عقل است. آنچه که ظاهراً خوب و ناب و عالی است ولی عملی نیست، در واقع همان القاعات ابلیس است که نه خوب است و نه ناب و نه عالی، بلکه وهم است و سراب و آرزوهای بیپایان و پوچ. و قرآن کریم این مقوله را زن می نامد که اکثر مردمان مشرک و منافق و ستمگر گرفتارش هستند و هرگز آنها را به حقیقتی نمی رساند و بلکه فقط بازی می دهد و وعده و وعید می دهد و دست آخر به عذاب و نابودی می کشاند. 632 ویژگی های عقل و انسان عاقل چنین است: عقل هرگز جدل نمی کند، نه با خیش و نه با غیر خیش. یعنی عقل دیالکتیکی نیست، یعنی علیتی و چون و چرایی نیست، بلکه مشاهده ایست. عقل هرگز در آن واحد و درباره امر واحدی دو حکم صادر نمی کند، یعنی عقل هرگز تردید نمی کند و دوگانه نیست. عقل دوست صاحب خیش است و هادی و فرمانده و فرمانبر اوست. عقل صاحب خود را در فتنه و فساد و پریشانی نمی اندازد. احکام عقل همواره در قالب شریعت انبیا است و لذا سراسر آداب و اخلاق است. عقل هرچه که فراتر می رود و چشمش بازتر می شود صاحبش را متواضع و آرامتر می کند. عقل هدایت کننده و هماهنگ کننده امیال و افکار و اعمال صاحب خیش است. انسان عاقل هرگز احساس کمبودی در دنیا نمی کند و هرگز کمبود ابزار و امکانات مادی را برای خودش مانع راه و زندگی و خوشبختی نمی بیند. عقل در همه انسانهای عاقل در موضوعات واحدی احکام یکسانی صادر می کند. پس عقل عامل وحدت انسانهای عاقل است. فلسفیدن و خیالات کردن و طرح و برنامه ریزی نمودن و آرمان بافتن ربطی به عقل ندارد، بلکه تجلی عدم حضور عقل در ذهن است. کانون عقل قلب انسان است که چون نور تمامی وجود فرد عاقل را تحت شعاع قرار می دهد، ذهنش را، حواسش را و اعمالش را. عقل و ایمان دو روی سکه دل هستند، روی خاموش آن و روی گزارشگر آن. تعقل همان عمل کرده ذهن در حوزه اکنون است، یعنی حوزه واقعیت. عقل به خود آورنده است و خود شناساننده و از خود فرارونده. نخستین دعوت انسان به عقل و تعقل در ادیان الهی وجود دارد، پس عقل یک صفت دینی است و یک مکاشفه دینی. کمال عقل همانا شناخت و مشاهده کامل و رویا روی دل است. پس کمال عقل عشق است و کمال عاقلیت همان عاشقیت است و این همان وحدت وجود انسان است. ولایت علوی قوی ترین جریان مبارزه با منطق علیتی و معرفی عقل است و لذا می بینیم که همه ادبیات عرفانی ظهور این مبارزه است، یعنی مبارزه با زنگرایی و اندیشگری و آرزو پرستی. مثنوی مولوی یکی از کامل ترین نموده این امر است. معرفت نفس راه رسیدن به عقل است. همه احکام دین و شریعت راه بازگشت از گمان به عقل است، یعنی راه پاک کردن گمان از وجود خیش، و این است که معرفت نفس جوهره و هدف دین است. رسیدن به عقل همان رسیدن به چشم وجود برای دریافت واقعیت جهان است. 633 آنان که عرفان و عشق را ضد عقل و علم می نامند هم از عرفان و عشق بیگانه اند و هم از علم و عقل و فقط مشغول بازی با واژه ها هستند و خودفریبی. 634 در حقیقت ما در منطق کوانتومی هم جز از طریق منطق ارسطویی نمی توانیم صحبت کنیم. گزارشی از رور لیخ از مفسران مکانیک کوانتا که نشان می‌دهد که منطق ارسطویی که همان بنیاد تدوین شده منطق علیتی است در قرن بیستم تازه در حال به ظهور رسیدن و رسوا گشتن است. 635 هندسه ریمانی و فرید تالی فقط راه‌های گریز مکارانه از ظهور بن‌بست‌های هندسه اقلیدوسی است. 636 نسبیت اینشتین کمال هندسی کردن جهان است و کوانتوم ماکس پلانک کمال حسابی کردن جهان است و این دو که از حدود 2000 سال پیش بر دو فرض و جعل بنیادی بالا آمده و به اینجا رسیدند، نهایتاً در قرن بیستم در این دو نظریه مذکور در فیزیک به بن‌بست رسیده و بر علیه یکدیگر شروع به نبرد نمودند. دفاع پلانک از منطق علیت و مبارزه اینشتین بر علیه این منطق نشانی از این واقعیت دارد. 637 اشیاء میکروفیزیکی که قرار بود در شناخت ذرات بنیادی فیزیک به عنوان ابزار کار استفاده شود، امروزه به خود واقعیت فیزیکی تبدیل شده اند و فیزیک کوانتوم و فیزیک ضد ماده معرف این بدلکاری در علوم معاصر می باشند. و این است سردمداران این شاخه از علوم آشکارا مدعی هستند که برای شناخت واقعیت مادی جهان دیگر نیازی به خود واقعیت جهان ندارند. 638 آرتور فاین بانی مکتب هستی شناسی طبیعی است که نهایتاً میگوید امروز رئالیسم مرده است. مکتب فاین آخرین تلاش ناتورالیسم است که به وسیله ابزارهای غیر طبیعی سعی نمود تا یک مکتب علمی طبیعی بنا کند که به ناکامی انجامید. 639 مفهوم تقارن بنیادی در فیزیک ذره‌ای گزارش جابجایی ابزار کار است با خود کار و نشان دیگری از بدلگرایی آشکار در علوم معاصر است. 640 اصل موقعیت یا لوکالیتی پرینسیپال در علوم مدرن عجز آشکار علوم طبیعی را در تشخیص اثر آنی یا همزمانی اعتراف می کند و این یک عجز علمی نیست بلکه اعتراف به انحراف کلی و بنیادی در علوم است، یعنی رابطه بین A و B وقتی قابل گزارش علمی است که این دو به کلی مجرد شده باشند، یعنی از واقعیت ساقط شده باشند و این همان جریان آبستریسم در علوم است، مثل آبستره در هنر. 641 علوم جدید نه تنها گزارش واقعیت ها نیست بلکه حتی گزارش ردپای واقعیت ها هم نیست، بلکه خیال پردازی جنون‌آمیزی که هر روز نو به نو و فسخ می گردد و به سوی بطالت محض می رود. 642 علوم معاصر چیزی جز جریان بازسازی واقعیات معدوم شده نیست. واقع بین‌ترین دانشمندان معاصر معتقدند که علوم جدید مثل بازی نرد شده است و اینشتین می‌گوید که من مطمئن هستم که او یعنی خدا نرد بازی نمی‌کند بلکه این ما این که دوچار بازی هستیم. 643 بخش عمده ای از برجسته ترین دانشمندان علوم فیزیک امروزه بر روی تئوری وحدت کبیر یا گات کار می کنند که تئوری واینبرگ سلام یکی از آخرین محصولات این تلاش نیم قرن می باشند. می خواهند مثلا A و B و C را هر طور که شده با هم مساوی کنند و نمی توانند. حالا آمده و سعی می کنند تا دوتا دوتا آنها را با هم برابر سازند تا نهایتاً هر سه مساوی شوند، یعنی A مساوی B، B مساوی C و A مساوی C. پس A مساوی B مساوی C. ولی هرچه که اینها دو به دو مساوی تر می شوند امکان مساوی شدن با همه آنها غیر ممکن تر می گردد و این نیز نمایش دیگر از جنون تساویگری بشر است که در لباس مقدس وحدت خود را پنهان نموده است، همانطور که مثلا ابرقدرت‌ها در استراتژی نظام واحد جهانی سعی دارند خود را مقدس جلوه دهند. 644 شرودینگر از جمله فیزیکدانان درجه یک قرن است که پا به پای اینشتین در تدوین و تفسیر نظریه نسبیت سهم داشته است. وی چنین میگوید: علوم جدید درست به اندازه علوم قدیمه از تبیین واقعیت جهان عاجز است. 645 پاولی که یکی دیگر از دانشمندان موازی اینشتین است میگوید از نسل ما تاریخ به عنوان نسلی یاد میکند که مسائل بسیار عمیقی را دیدند ولی موفق به حل آن نشدند، ولی نسل بعد از ما حتی آن را ندیدند، یعنی نسل امروزه. 646 به استثنای انگشت شماری از فیزیکدانان قرن بیستم که حالا دیگر نسلشان هم از بین رفته، ما بقی همگی حتی درک بنیادی از نسبیت و کوانتوم و حتی فیزیک نیوتن ندارند و گویا نیازی هم به این درک احساس نمی کنند و همین که بر اساس آن نظریات می شود نظریات به اصطلاح جدیدتری استخراج نمود و به بازار جهانی علم عرضه کرد کافی است، مثل نظریه های تارهای نوری یا نظریه ریسمانی. 647 اینشتین با حیرت و یأس می گفت با اینکه نظریه مرا انگشت شمارانی در جهان بیشتر نمی فهمند ولی همه جهانیان به مانند هنرپیشه فیلم های وسترن مرا می شناسند و برایم هورا می کشند. این حیرت اینشتین ناشی از آن بود که وی هنوز افسونگری منطقهای عقیم شده و بازیچه را نمی شناخت. طرفداری هیستریک مردم جهان از اینشتین این بود که احساس می کردند که حالا خیلی راحت تر می شود از شر خدا رها شد و موجودیت سراسر جهل و فساد خیش را توجیه علمی نمود. حالان که خود اینشتین به کلی از نظریاتش مایوس‌تر می شد و به خدا نزدیک‌تر می گشت. 648 دورنمات نمایش نام نویس معاصر اروپا جامعه دانشمندان را یک مجتمعی می داند که خود را به دیوانگی زدند، حالان که چنین نیست بلکه واقعا دیوانه هستند. 649 کلام این دانشمندان که در صدر علوم معاصر قرار دارند توضیح وضعیت کلی علم جدید است. نظریه کوانتوم نظریه ایست برای پیشبینی آینده ماده بر اساس تجربیات گذشته. از بور یعنی دیگر نیازی به خود واقعیت کنونی نیست. نظریه کوانتوم با چیزی که عملاً رخ می‌دهد کاری ندارد. از بوهم ما مجبور شده ایم که توصیف طبیعت را که قرن‌ها هدف علم بود به کلی کنار بگذاریم. از هایزنبرگ بانی نظریه اصل عدم قطعیت اینها گزارشی از مکتب اصالت علم است، علمی که از واقعیت بی نیاز است، یعنی خیال بازی محض. این علم نیست که در دست کافران و ستمگران است، بلکه اسباب بازی است که با آن مشغول هستند تا رسوا و نابود گردند. گزارشی از قرآن. 650 بنابراین می‌بینیم که آنچه را که علم و عقل می‌نامند یک بازی جنون‌آمیزی است که فقط در واژه‌های مقدسی پنهان شده است تا همچنان به بازی ادامه دهد و افسونگری داشته باشد، تا آنجا که حتی رسوایی‌های آن را نیز باز تحت عنوان دکترین‌های دهن پرکنی قداست می‌بخشند. 651 ویکو از فلاسفه قرن 18 اروپا میگوید انسان در تاریخ بازیگر است و در علوم تماشاگر، ولی امروز آدمی حتی صفت بازیگری و تماشاگری هر دو را از دست می‌دهد و صرفاً مبدل به ابزارهای بی اراده بازی می‌شود. یعنی بازیچه یکی از عریان‌ترین نمود چنین وضعی مسئله ورزش است. ورزش که قرار بود در خدمت سلامت و شادابی و هوشیاری تن و روان باشد، خودش ابزار منفک از انسان گشته و به صورت یک آرمانی خود بشر را به خدمت گرفته و تبدیل به یک بازیچه بین المللی نموده است. یعنی حتی اعمال فیزیکی انسانیز از او بیگانه شده و او را به اسارت گرفتند و جسم و روانش را تباه می کنند. 652 علوم معاصر هم در حوزه‌های تجربی و هم نظری آشکارا هر نوع مسئولیتی را از خودش نسبت به انسان سلب می‌کند و بلکه به عکس انسان را مسئول رشد و حفاظت و خدمت به خیش می‌داند و تا نابودی او این افسونش را ادامه می‌دهد. همانطور که بور، فیزیکدان برجسته غرب، می‌گوید علم فیزیک اصلا قرار نیست که جهان طبیعت را به انسان معرفی کند. این وضعیت امروزه در همه شاخه های علوم طبیعی و اجتماعی و انسانی و هنر و اقتصاد و سیاست آشکارا حاکم است. همانطور ادعا دارند که اصلا جهان کوانتومی وجود ندارد. جهان اتمی هم وجود ندارد و در واقع جهان علمی وجود ندارد. یعنی علم ربطی به واقعیت ندارد و بلکه حوزه فرضیات و گمانهای باطلی است که دوست دارد بازی کند و بازی دهد و بازیچه است. برای همین است که در دکترین ها و استراتژی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز اکثرا اثری از واقعیت زندگی بشری نیست و در آن بشر فقط در حکم خدمتگزاران بی اراده به این تز هاست و بس. یعنی بازیچه این بازی که علم و تمدن و پیشرفت نامیده می شود و این همان ابلیسیت است. 653 این دوری و بیگانگی انسان حتی از واقعیات بیرونی در همه حالات و اعمال بشری عیان است، حتی در عمل جنسی که یک غریزه طبیعی و حیوانی است و ماهیت نزدیک شدن جسمانی را معرفی می کند نیز میل به دور شدن وجود دارد و به گزارش مکرر روانشناسان امروزه حتی نزدیکی جنسی به جنس مخالف به لحاظ روانی چیزی در حد استمناع است. رشد سرسام‌آور هم جنس بازی آشکار و نهان و میل به تغییر جنسیت و میل به عقیم شدن در جوانان گزارشاتی آشکار از این وضعیت جهانی است. امروزه عمل جنسی در حد مکانیزم محض و عمل فیزیکی تکنولوژیکی ساقط شده است و گاه آشکارا ابزارهای مصنوعی جنسی جای آدم را پر کرده است. 654 در طبیعت بشری معمولاً میل به مقاربت جنسی تجلی میل به فرارفتن از خیش است و تمامی لذت نهفته در آن هم از این بابت است و آرامش پس از لذت جنسی نیز به معنای نوعی رهایی از خیشتن است. ولی در تاریخ معاصر این عمل لذت زا و رهایی بخش مبدل به نتایجی معکوس گردیده و کانون دلخوره و عذاب است و گاه تا تشنج به پیش می رود. یعنی آدمی حتی از غرایز حیوانی خیش نیز ساقط می شود و این امر جنبه ای دیگر از مصداق این کلام خداست که اینان حتی از حیوانات نیز پست‌تر و ذلیل‌ترند. این وضعیت نمودی دیگر از ابزار شدگی انسان معاصر است و یکی از علل فروپاشی و انقراض خانواده. 655 پیشبینی مارکس و انگلز در کتاب معروف مالکیت و منشأ خانواده درباره انقراض و فروپاشی هسته مالکیت خانوادگی یک پیشبینی بس هوشمندانه بود، ولی آنها این وضعیت را از نشانه های تکامل بشری و از ارزش های عالی جامعه عدل محض کمونیستی تعبیر می کردند. غافل از این که انقراض خانواده راز تباهی جسم و روان بشری است در اوج ستم و استثمار اقتصادی. 656 سوسیالیسم مارکسیستی تماماً بر اساس یک پیشبینی استوار است، یعنی اینکه پرولتاریا به واسطه استثمار روزافزون و مشاهده تضاد روزافزون بین خود و صاحبان سرمایه به وحدت می‌رسد و بر علیه نظام انقلاب می‌کند و روشنفکران کمونیست هم در این میان نقش وحدت بخشی ایدئولوژیکی را ایفا می‌کنند و سرمایه‌داری را ساقط می‌نمایند. ولی خود مارکس که یکی از بانیان و کاوشگران معضلی از خود بیگانگی انسان به واسطه ابزارهای سنتی بود، در تدوین ایدئولوژی سیاسی خیش گویا به کلی این امر عظیم را که اصلا علت تحقیقات سوسیالیستی وی بود به فراموشی سپرد و حتی به عنوان یک پارامتر هم برای آن اهمیت قائل نشد. خود مارکس در جریان تدوین ایدئولوژی خود دچار از خود بیگانگی ایدئولوژیکی شد، زیرا خود پدیده ایدئولوژی یکی از محصولات از خود بیگانگی عصر سنت است. آنچه که مارکسیسم را عقیم ساخت همان از خود بیگانگی ابزاری طبقه پرولتاریا و طبقه روشنفکران کمونیست بود و خود مارکس قبل از هر دوی اینها دچار چنین عارضه ای شد، وگرنه هرگز آنچنان ایدئولوژی بر اساس چنان پیشبینی غیر ممکنی بنا نمی کرد. مارکس می خواست ایدئولوژی خود را به عنوان قدرتمندترین ابزار ضد از خود بیگانگی طبقه پرولتاریا به کار گیرد و نظام سرمایه‌داری را ساقط نماید. حالا که خود این ایدئولوژی قدرتمندترین ابزار عقیم شدگی ابزاری زمانه بود و جنون ابزارگرایی بطن نظام سرمایه‌داری را 200 چندان در خیش محکمتر کرده بود، تا جایی که کمونیسم واقع نمی‌شد مگر در یک نظام تکنولوژیکی تمام اتوماسیون. و امروزه ایدئولوژی نئو امپریالیسم را می‌بینیم که دقیقاً وقوع همان نظام کمونیستی است، فقط و فقط با اندکی تفاوت، و آن تفاوت در ماهیت و معناست. یعنی همه زمینه‌های ابزاری برای وقوع یک نظام کمونیسم جهانی فراهم آمده است، ولی اثری از حتی یکی از آرمان‌های انسانی مارکس که برای بشریت آرزویش را داشت نیست، و انسان دارد مبدل به ابزاری محض می شود. و امپریالیسم هم خودش عملا آموخت که چگونه برای سرنگون نشدن به دست خودش بسیاری از ترفندهای سوسیالیستی را به خدمت بگیرد و نامرئی گردد. و این همان نئو امپریالیسم است که آمریکا فقط سپر بلای آن می باشد و ماسکی است واحد بر اژدهایی که هزار سر دارد. و برای همین است که امروز شعار مرگ بر آمریکا مبدل به یک طنز سیاه شده است. 657 دیگر از پیشبینی های حیرت آور مارکس که بعدها به وسیله لنین کامل تر شد، همانا وضعیت ضد علم شدن نظام سرمایه‌داری در مرحله امپریالیسم است. ولی خود مارکس حتی یک نمونه کوچک هم از صفت ضد علمی بودن نظام سرمایه‌داری قرن 19 هم ارائه نداد، و بلکه ایدئولوژی خود را هم بر همان علوم سرمایه‌داری استوار نمود. بر اساس اقتصاد و جامعه شناسی حاکم بر زمانش و بر اساس تکنولوژی سرمایه‌داری و بر اساس دکترین‌های به اصطلاح علمی عصر خیش، یعنی مارکس فقط به واسطه یک غریزه ناآگاه چنان پیشبینی را نمود، وگرنه هرگز خودش تعریفی از علم نداشت تا ضد علم را بتواند نشان دهد. مارکس علم را نمی شناخت و برای همین هم سرمایه‌داری و محصولات آن را زیر بنای سوسیالیسم قرار داد. 658 ولی با همه این حال مارکس بدون تردید یکی از انسان دوست ترین متفکران قرن 19 اروپا است، و آتش او در معنویت و عدالت شاید در زمانه او بی نظیر باشد و از این لحاظ همتای نیچه است. در واقع نیچه همان مارکس است، ماکسی که از خود فرا رفته است. این ادعای ما نه ادعاهای اوست و نه بر مبنای شعارهای او، بلکه بر اساس کیفیت زندگی اوست و به روشی که او زندگی کرد که به ندرت مورد توجه حتی مارکسیست ها قرار گرفته است. مارکس متعلق به یکی از شاخه های اشرافیت آلمان است و متعلق به خانواده ای سرشناس و مرفه، ولی در اعتقاد خود چنان راسخ است که نیمه دوم عمرش را در تبعید، آن هم در شهر لندن، در کمال فقر به سر می‌برد و در این فقر و گرسنگی اعضای خانواده‌اش در مقابل چشمانش تحلیل می‌روند و دختر جوانش می‌میرد و همواره در این هراس است که صاحب خانه اساسیش را کنار خیابان نریزد. و این در حالی است که با اندک تخفیف دادن و کنار آمدن با زمانش می توانست هم به انتشار وسیع آثارش همت گمارد و به اصطلاح سوسیالیسم را تبلیغ کند و هم به اوج رفاه برسد، مثل اکثر روشنفکران انقلابی زمانش که هم از دوست می خورند و هم از دشمن. زندگی عقیدتی مارکس عین زندگی روزمره وی بود و چون این وضعیتی در آن زمانه و نیز در هر زمانی خاصه در تمدن جدید بسیار نایاب است و این نشان از صدق و معرفت نفس مارکس است و همین امر است که اندیشه و آرمان وی را به مدت یک قرن تمام بر جهان مبدل به پیش روترین ایدئولوژی عصر جدید نمود. هرگز اندیشه پوچ و منافقان قادر نیست تا این حد عمر و نفوذ داشته باشد. مارکس در اروپای قرن 19 در جرگه انگشت شمارانی بود که در وادی معرفت نفس گامهای اساسی برداشتند. همانطور که گفتیم سوسیالیسم مارکس یکی از محصولات نیمه اول عمر او در حوزه خودشناسی و تفکر در عقل از خود بیگانگی بشر است. گرچه محصولی بس عجولانه بود، ولی هرچه که بود بیش از یک قرن بر جهان اندیشه و آرمانها سایه افکنده بود و این امر بسی قابل تأمل است. مارکس به عکس اکثر قریب به اتفاق همه سوسیالیست های قرن بیستم خودش غرق زندگی بورژوازی نبود. ولی برای بشریت سوسیالیسم تجویز کند. وی خودش اولین مصداق ایدئولوژی خودش بود و این امر در تمدن جدید بسیار کمیاب است. صدق و استواری مارکس در معرفتش از نادرهای تمدن جدید غرب است و تازه اندیشه های اساسی خود مارکس به ندرت شباهتی به آنچه که امروزه به نام مارکسیسم معروف است دارد. بر اساس اعتقاد و ایمان یک عمر را به طور روزمره با فقر دست و پنجه نرم کردن هزاران بار شاق‌تر است از در یک لحظه با سیمایی قهرمانانه در میدان جنگ و یا میدان اعدام کشته شدن. از جان گذشتن لحظه‌ای حتی در وجود تبهکاران و جانیان حرفه‌ای هم هست، بلی از نان و نام گذشتن معنایی کاملا دیگر دارد و کار هر منافق و حیلگری نمی باشد. 659 مارکسیسم نخستین ایدئولوژی ابزارگرای ضد ابزارگرایی در تمدن جدید است. همه ایدئولوژی های این قرن از چنین ماهیت ازدادی برخوردارند. 660 سمت کلی همه امور به سمت مهندسی و آرمان است. مهندسی همان نظام اصالت ابزاری در هر علمی است و آمار همان منطق توجیهی آن. 661 علوم پزشکی که ظاهراً انسانی ترین علوم است و مستقیماً و بی‌واسطه با انسان سر و کار دارد و هدفش هم انسان است، نیز امروزه به شدت در سمت مهندسی می رود و از انسان فاصله می گیرد. امروز علوم پزشکی و نظام پزشکی در جهان در تمام مراحل تحقیقی و آموزشی و حرفه‌ای به سرعت به سمت واسطه‌گری و دلالی می‌رود و مبدل به مصرف کننده تکنولوژی و کالاهای کمپانی‌های دارویی می‌شود. مرحله تشخیص و درمان پزشکی پیش از آن که مربوط به پزشک معالج باشد توسط مراکز تکنولوژیکی و داروسازی انجام شده است و پزشک عموماً نقش یک ویزیتور دارویی را به خود گرفته است که حق ویزیت هم می گیرد. ابزارگرایی در علوم پزشکی این علم را که مستقیماً با تن و اعصاب و روان انسان‌ها سر و کار دارد مبدل به بزرگترین بلای جان بشر معاصر نموده است و چنین است که می‌بینیم که پزشکی مدرن حتی از علاج یک سرماخوردگی هم اکثراً عاجز است. میل بشر معاصر به جریاناتی چون گیاهخواری و رجوع به طب‌های سنتی و خوددرمانی نشانی از بی‌اعتمادی آشکار به این علوم است. این بی‌اعتمادی به علوم پزشکی حتی در میان خود پزشکان به مراتب شدیدتر است و برای همین هم خودشان به ندرت از داروهایی که برای مردم تجویز می‌کنند استفاده می‌نمایند. 662 این وسوسه هایدگر که چرا جهان وجود دارد به جای اینکه اصلا وجود نداشته باشد به شدت به حوزه گزارش یک نزدیک بود، ولی وی به سرعت از این سوال گذشت و به تفسیر تکنولوژیکی هستی روی آورد. این سؤال هایدگر به واقعیت بسیار نزدیکتر می بود اگر چنین می شد. چرا چیزها وجود دارند به جای اینکه فقط یک چیز وجود داشته باشد؟ یا اینکه چرا هر چیزی یک چیز واحد است؟ 663 پدید شناسی حسرل که قرار بود همان هستی شناسی اشیاء باشد به سرعت مبدل به روان شناسی چیزهایی شد که اصلا وجود ندارند و اصولاً روانشناسی مدرن همین است و برای همین است که اساس توجهش به عالم به اصطلاح ناخودآگاه و عالم خواب و خیال است و گویا از عالم بیداری گریزان است، همانطور که علوم طبیعی معاصر نیز به شدت از واقعیت فیزیکی جهان گریزان شدند. 664 مکتب رفتارگرایی که آقای اسکینر در رأس آن قرار دارد بسیار تلاش نمود تا روانشناسی را از تبدیل شدن به تفسیر غیر واقعیات نجات دهد، ولی خودش تبدیل شد به توجیه رفتار و اعمال آدمی، یعنی توجیه وضع موجود، یعنی که همین است و جز این نباید هم باشد زیرا نمیتواند باشد. 665 همه مکاتب علوم اجتماعی و انسانی نهایتاً به یک مکتب واحدی ختم می شوند که دو اصل دارد: جبر و شانس. جبر دیروز را توجیه و تصدیق و اجتناب ناپذیر می سازد و شانس فردا را غیر قابل گریز می داند. یعنی هر دو اصل در واقع یک اصل است و آن درماندگی انسان و تقدیس این درماندگی است. 666 راز بقای کافران و جاهلان و ستمگران همان تضادهای آنهاست. هرگاه که این تضادها برطرف گردید نشانه های نابودی فرا رسیده است و کفار همواره در ابزار به وحدت می رسند. 667 انفجار بمب اتمی در ژاپن اولین اعلان موضع جهانی مکتب اصالت ابزار بود. 668 مبارزه با ابزارگرایان با ابزارهای خودشان نهایتاً به وحدت ابزاری با آنها می انجامد. مثل اکثر انقلابات معاصر جهان و نهضت‌های به اصطلاح آزادی بخش. 669 ماهیت تمدن و آنچه که آن را مدنیت می نامند چیزی جز وحدت ابزاری افراد بشری نیست. 670 بشر به محض اینکه از غار بیرون آمد و با ابزار آشنا شد، مرتکب برادرکشی گشت. قتل هابیل به دست قابیل در قرآن کریم آشکارا تجلی ابزار پرستی قابیل است. 671 انحراف امت هر پیامبری از دین او دقیقا همان ابزارگرایی در شریعت آن دین است. این مسئله در اسلام دقیقاً به صورت پرستش ظواهر احکام دینی به عنوان هدف دین تجلی کرد و این آغاز نفاق گردید و زهد ریایی به عرصه ظهور آمد. 672 انسان بی هویت انسانی است که وجودش مبدل به ابزارهای محیط زیست او شده است و از هو در وجودش اثری نیست، یعنی از دل. 673 علی علیه السلام جامع جمیع توحیدی صفات 11 گانه ولایت حق بر روی زمین است و این وحدت وجود او را به مقام هویت رسانیده است و هر یک از فرزندانش محل ظهور یکی از این صفات بودند، وگرچه ما بقیه صفات را نیز در درون خود داشتند، ولی علی خودش محل ظهور همه این صفات بود. و این است که امام صادق علیه السلام می فرماید هرچه که در نزد پدرم علی علیه السلام بود در نزد من نیز هست، ولی او از من برتر است. علی هویت آشکار شده ی ذات انسان است، همانطور که علی علیه السلام ظهور دل محمدی است، فرزندانش جمعاً ظهور او هستند و ظهور مجدد فرزند 11 به مثابه ظهور کبرای علی علیه السلام است. 674 رابطه 11 امام با علی علیه السلام در بیان منطق ریاضی بی بدل چنین است: 1 به اضافه 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 1 مساوی است با 1. 675 ما نمیفهمیم که چگونه است که میفهمیم. گزارشی از آلبرت اینشتین که وی را به درگاه مقدس نمیدانم و در سرآغاز معرفت نفس قرار داده است. عادی ترین گزارش اینشتین نسبیت او نیست، بلکه گزارشاتی است که بعداً درباره بی بنیادی علوم معاصر و از جمله نسبیت داد که به کلی نادیده گرفته شد. 676 حتی تمدن معاصر غرب نیز کسانی داشت که به شدت به او اخطار کردند و او را از راهی که سراسیمه در پیش داشت تنظیر نمودند، ولی غرب به کلی این اخطارها را نادیده گرفت و بلکه آن را مسخره نمود. آرتور رامبو در هنر، مارکس در اقتصاد، نیچه در فلسفه، ویتگنشتاین در منطق، اینشتین در فیزیک، شوایتزر در پزشکی، هایدگر در تکنولوژی، اشپنگلر در تاریخ، توین بی در مذهب و بابی سانز در سیاست. 677 تلاش حیرت آور و ناکام جریانات و افراد بسیار جدی در قرن 20 در به وحدت رسانیدن علوم غربی نشانی از یک به خود آیی بزرگ می توانست باشد، ولی نشد. فقط جریان بین المللی حلقه بیان نبود که میخواست همه علوم را به وحدت برساند و از روند تجزیه و گم و گور شدن نجات دهد، بلکه افرادی هم مثل جورج گروویچ کم نبودند که لااقل سعی کردند که علوم حوزه تخصصی خود را به وحدت برسانند، مثل وحدت رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی، و هیچ کدامشان حتی اندک موفقیتی هم حاصل نکردند و بلکه سرعت تجزیه و تحلیل رفتن را شدت دادند. و این ناکامی به آن دلیل است که علوم غربی در همه حوزه‌هایش پدیده‌هایی کمی هستند و اکثراً خاصه در قرن بیستم از هر کیفیتی تهی گشتند و به شدت ابزاری شده اند و آماری. به وحدت رسانیدن علوم غربی میسر نیست، زیرا همانطور که نمی شود مثلا مقداری انگور و پرتقال و کبریت و فنجان و شلوار و کتاب و لامپ را با هم به وحدت رسانید، مگر آنکه همه را با هم مخلوط کنیم و در یک دستگاه خرد و خمیر نماییم و تمام عصاره آن را بکشیم و دور بریزیم و آنگاه توفالی محض آن را یک چیز یک دست و واحدی ببینیم و بگوییم آنها به وحدت رسیدند. امروز عملاً همه علوم غربی دارند در جریان چنین ماجرایی به وحدت می‌رسند. و آماری شدن و فنی شدن همه علوم گزارشی از وحدتی این گونه است. وحدت در توفاله هایی که هیچ ربطی به واقعیت ندارد. 678 هرچه که آمار و ارقام قطعی تر پاسخ می دهند، به همان شدت تردید و استراب هم در بشر شدید تر می شود. به تحقیق که کافران در شکی جاوید هستند. گزارشی از قرآن. 679 این سخن آن رژید که به امید روزی که دو دوتا چهارتا نشود. گزارشی از آرمان یک انسان مدرن غربی است که ناقوس مرگ کمیت پرستی را به صدا درآورده است. 680 فردریک نیچه برعکس تهمتی که به وی می‌زنند خودش نیهیلیست نبود، بلکه نیهیلیسم قریب الوقوع تمدن غرب را گزارش نمود. نیهیلیست که از انسان کامل نمی‌تواند سخن بگوید. 681 امروز اصطلاح نژاد پرستی ظاهراً یکی از فحش‌های عصر تمدن محسوب می‌گردد، ولی اگر دقت کنیم نژاد پرستی را در ماهیت علوم و خاصه علوم اجتماعی و انسانی آشکارا می‌بینیم. ولذا در این میان کشورهایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی فقط زیادی بدنام شدند و علتش هم آن است که نژاد پرستی اینها دیگر خیلی دموده و قدیمی شده و ابزارهای علمی مدرنی را برای توجیه خیش دست و پا نکرده است و خیلی با قشریگری عمل می کنند. این یکی به نام دین و آن یکی به رنگ پوست و مسلماً چون این عمل کردی موجب بی آبرویی تمدن جدید است و این است که حتی خود آمریکایی ها هم به این دو فحش می دهند و بعد جوری گریبان گیرشان شده است. این که هر کس فرزندان خودش را فقط دوست دارد. این که هر کس می خواهد فرزندانش را هم باردار کند که به راه و روش او بروند. این که پسر را بیشتر از دختر طالب هستند. این که هر والدینی خودش را مسئول خوشبخت کردن فرزندانش می داند. این که فرزندان علت خوشبختی یا بدبختی خود را در وراثت پولی و تربیتی و ژنتیکی و اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی و تاریخی می دانند. این که هر فردی کمبودها و بدبختیش را ناشی از جامعه خودش می داند. این که برای هر چیزی علتی در بیرون از آن جستجو می کنند و این که علوم فقط مفسر وقایع اتفاق افتاده و تمام شده گشتند. و همه اینها گزارشاتی آشکار از تجلیات گوناگون نژاد پرستی است. نژاد پرستی تجلی از خود بیگانگی انسان است و برای همین است که امروز همه نژاد پرستی ها در پرستش صاحبان قدرت معنا پیدا می کند. محور و بت مشترک نژاد پرستی بشر معاصر پول است و محور همه پول ها دلار است. بلذا همه نژاد پرستان بر مدار دلار زیست می کنند و دلار پرستان مستقیم و غیر مستقیم هستند. در فلسفه ها و ایدئولوژی ها و دکترین های اجتماعی و روانشناسی و سیاسی، جبرها که همگی هم لباس علم بر تن دارند، منطق اول و آخر نژاد پرستی می باشند. نژاد پرستی یعنی پرستش آینده بر اساس ناکامی های گذشته، یعنی گریز از واقعیت کنونی، یعنی برای نجات خیش به غیر خیش متوسل شدن. نژاد پرستی یکی از بروزات ابزار پرستی است.